بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، گفتگو میکنیم با جناب آبتین آینه، شاعر پژوهشگر تاریخی. درود بر شما جناب آبتین آینه و با سپاس از اینکه این فرصت رو به ما دادید که بتونیم با هم امروز این گفتگو رو داشته باشیم.
درود بر شما بانو دکتر زری عرفانی، درود به شرمندگان ارجمند رادیو پارس و درود به همه هممیهنانم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند.
جناب آبتین آینه، همچون که در جریان هستید، 4 خرداد 1400، یعنی همین چند روز پیش، اسماعیل خویی فیلسوف و شاعر دار فانی رو وداع گفت. من یک بیوگرافی مختصری از ایشون ارائه میدم و بعد سوالاتم رو مطرح میکنم، اگر که اجازه بدین.
خواهش می‌کنم. من هستم در خدمت. بفرمایید.
بله. اسماعیل خویی در 9 تیر 1117 در مشهد به دنیا آمد و دوران آموزش ابتدایی و متوسطه رو در اونجا گذراند. خویی در سال 1336 برای ادامه تحصیل به تهران رفت. پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای عالی با بورس تحصیلی شاگرد اولی به انگلستان رفت و از دانشگاه لندن دکترای فلسفه گرفت. پس از بازگشت به ایران مقیم تهران شد. در دانشگاه تربیت معلم تهران به تدریس پرداخت. شعرهای اسماعیل خویی به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، روسی، فرانسه، آلمانی، هندی و اوکراینی ترجمه شده. مجموعه شعرهای انگلیسی اسماعیل خویی به نام Voice of Exile هستش که منتشر کرده. او اولین شاعر ایرانی که جایزه روکرت در کوبرگ را در سال 2010 از آن خودش کرده. اگر که من اینو اشتباه گفتم شما منو تصحیح کنید.
خواهش می‌کنم.
شاعر معاصر ایرانی و عضو کانون نویسندگان ایران بود. البته او از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران در تبعید هم بود و از پایه‌گذاران انجمن قلم در تبعید. خویی در سال 1335 اولین مجموعه اشعارش را در مشهد چاپ کرد. از چاپ کردن این مجموعه که از قضا مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، به زودی پشیمان شد و دفتر دوم اشعارش رو نیز با شکی که نتیجه همان پشیمانی بود به چاپ نسپرد. کارنامه نزدیک به 50 ساله خویی در سر و کار داشتن با شعر در تاریخ ادبیات امروز پارسی به او جایگاهی ارجمند داده است که من مایل هستم شما بعداً اگر ممکنه لطفی هم بکنید در این رابطه توضیح بدین که چرا نتونست اونو منتشر بکنه و نکرد. یک قطعه شعر دو بیتی از اسماعیل خویی براتون میخونم که بر وزن شعر سعدی گفته: با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یکی زندان است، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. جناب آینه، من بسیار مختصر درباره خویی صحبت کردم و از اونجایی که شما با ایشون آشنایی نزدیکی داشتید و اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید، اگر که مایلین این بیوگرافی رو کامل بکنید بفرمایید. ولی یه سوالی بر من بود که آیا درسته که اسماعیل خویی نخستین ممنوع القلم در جمهوری اسلامی بوده؟ بفرمایید.
بله، با درود به شما، با درود دوباره و سپاس از اینکه برنامه رو ویژه شاعر بلند بالا و پرآوازه ما اسماعیل جان خویی ساماندهی کرده اید، سپاسگزارم. بله، خویی یکی از بزرگترین شاعران معاصر ما هستش و همونی که شما در بیوگرافی از زندگی نامه ایشون برشمارید در سن 18-19 سالگی نخستین دفترش رو به نام بیتاب در مشهد همزمان که دیپلم میگرفت به چاپ رساند. بعد دیگه سیر آمدنش به دانشگاه تربیت معلم که اون موقع دانشسر عالی بود شما گفتین و به عنوان شاگرد ممتاز بورسی گرفت و به لندن رفت. در دفتر نخست هر شاعر و هر نویسنده‌ای میتواند، چون به ویژه اگر جوانم باشه، خب با شتاب اون کار انجام میده که میتونه کار ارزشمندی نباشه. خود شاملوان در این باره از دفتر نخستش ناراضی و خرسند بود، ولی با این حال با رفتن خواهی جان به لندن و تونستن توانمندیش در تهی کردن و گرفتن دانشنامه فلسفی و به عنوان فیلسوف جوان برگشتن به ایران، خودش یک درخشندگی بود از کارهای خویی. در هنگامی که در خویی در لندن بود، با همکلاسی خودش فرانکا ازدواج کرد و با هم به ایران برگشتن. در هنگام بودن خویی در لندن تحت تاثیر شعر و ساختار شعر اخوان بود، ولی زمانی که حتی در آن موقع خود اخوانم به گونه ای ناخرسند بود که مگر دو تا اخوان می شود داشت، ولی خوی موقع که برگشت در ایران در اون دوران قولهای بزرگ ادبی بودن، مثل شاملو، مثل فروغ، مثل ابتهاج، مثل استاد شهریور، مثل براهانی، و خوی تونست و اینا با اون دیدگاه فلسفی داشت و اون جهان بینی که داشت تونست بسیار راهی یک شبه رو سرشبر یک شبه بره و بسیار بین این چهره درخشان ادبی آن زمان و می شود گفت گل کنه و خود نشان بدهد. من به گونه دیدگاه فلسفی خودش هم درباره شعر بیان کند و این دیدگاه رو می شود گفت به خاطر این بود که با دوست و استاد خودش دکتر محمود هومن پیوند گسترده‌ای داشت و تونست یک تعریف بسیار پیچیده و در حال ساده و بسیار ژرف و از شعر که همیشه در درازای این چند هزار ساله که میشود گفت شعر گوهر فرهنگ هر سرزمینه، اگر شعر و شاعر نباشه اون سرزمین فرهنگ ندارد، زبان و شاعران میشود گفت نگهداران شعر هستند، و خویی یک تعریف خوبی از شعر داد. این تعریف رو من برای شما میخوانم: از گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است در کلامی فشرده و آهنگین. فشرده و آهنگین، آهنگین اینجا دیدگاه خویی جان ریتم شعره، یعنی این تعریف شعر رو بدین گونه نشان داد و این بسیار کار ارزشمندیه و در ادبیات ما میشود گفت یک تعریف بسیار شایسته و برجسته بود. بر مبنای همین تعریف و کتابایی هم که به جز اون بیتاب در مشهد 7 کتاب در تهران چاپ کرد و چون دیدگاه سوسیالیستی هم داشت به روش درستش، همون ربایی هم که شما خوندید از خویی، این ربایی نشان میدهد جهانبینی خویی رو و همین جهانبینی بونه فیلسوف جهان و با دوستانی که مثل امیر پرویز پویان و مسعود عمزاده داشت به سرعت اینا اون دیدگاه خودشون رو به جامعه عمل نشاندن و یک سامانهی به نام چریکای فدایی رو ساماندهی کردن دوستان، و ایشون هم بسیار توی زمینه به عنوان فیلسوف و دوستای نزدیک این دوستان این کار رو به انجام رساندن. و در اون موقع هم خویی سبک از سبک همین اخوان برون آمده بود و همین سبک عروضی نیما رو برگزیده بود که تو اون زمینه می شود گفت یک سبک نوینی برای خودش ارمغان آورد و یک چارچوبی رو فراهم کرد که به کلی با اون دیدگاه پیشینش تا اندازه دگرگون بود و یک روش و متد ویژه‌ای رو در شعراش به وجود آورد که بسیار ارزشمند و نوین بود. و این سروده که شما خوندید بسیار سروده پر ارزشه و می شود بررسی کرد و دیدگاه بینش خویی رو نشان می دهد. همتی شما خوندید: تا یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یک زندان است، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. در نتیجه خویی با این دیدگاه و با این همچه گفتیم یا خواهیم گفت، خویی در برگشتش بعد از که دکتر فلسفه گرفت در ایران، در دانشگاه عالی شروع به کار کرد و دستیار استادش دکتر محمود هومن بود و در تدریس خود، در آموزش خود در دانشگاه عالی زود مورد توجه بسیاری دانشجوها قرار گرفت. بسیار محبوب بود چون دیدگاهش دیدگاهی نوین بود. آزادی رو از می شود سیستم سرمایه‌داری برگزیده بود و سوسیالیسم و دادگری رو از سوسیالیسم. در نتیجه همیشه هم می گفت من شیفته آزادی سرمایه‌داری هستم و بسیار بسیار براش برجسته بود دادگری سوسیالیسم. این هر دو رو با هم دیگه مکمل هم میدونست و باور داشت که بسیاری از کشورهای بلوک شب و راست نارایی دارن، نادرستی دارن برای نوع سیستمی که میتونه برای مردم مفید باشه. در صورت دادگری سوسیالیست و آزادی سیستم سرمایه‌داری رو دوبالی میدونست برای ساختن و آزادی و آبادی سرزمین ها و مردمان ایران و جهان. با این حال به زودی در ایران خویی بسیار مطرح شد و میدونین در شب گوته و کتاب های بسیاری رو به چاپ رسون، 7 کتاب همطوری گفتم که زمان نیست به اونا بپردازیم. و در شب گوته هم خویی بسیار نقش برجسته ای داشت. در شب چهارم سعید سلطانپور نخست در شب چهارم دکتر غلام حسین سایدی سخنران بود و شیرخان برجسته سعید سلطانپور بود که بیش از 10,000 نفر در همون در شب گوته جمع شده بودن و بسیار شور و هیجان شگفت انگیزی داشت. در شب پایانی شب دهم سخنران بیعظیم بود و شیرخان خویی جان که از شیرخانان که بسیار موفقیت انگیز بود و بسیار نقطه عطفی در چگونگی فروپاشی سیستم پادشاهی پهلوی داشت شوربختانه. و بعد می شود گفت 1 سال بعدش هم که به انقلاب خورد، یعنی اسلام، انقلاب اسلامی پیروز شد و خویی جان آن زمان هموند هیئت دبیران کانون نویسندگان بود. کانون نویسندگان هم نقش بسزایی در شگیری در شب گوته و اون طیف روشنفکر داشت و در این هیئت دبیران شاملو بود، اسماعیل جان خویی بود، سعید سلطانپور بود، دکتر غلام حسین سایدی و باقر پرهام. این 5 تن دبیران کانون نویسندگان ایران بودند که زمان نیست بیشتر به اون پرداخته بشه. با این حال این کارنامه چکیده کارنامه خویی بود. در اونجا در پاسخ پرسشو من بگویم بله درسته، در نخستین ممنوع قلم هایی که در ایران پس از آمدن جمهوری اسلامی به انجام رسید، نخست خویی جان و
نادر نادرپور
و از خویی جان بودن که هر دو نخستین ممنوع قلم های نظام جمهوری اسلامی بودن. و بعد از این ماجرا هم که سال 60 دیدیم که سعید سلطانپور رو دهشتناک رژیم اسلامی کشت و خویی جان هم نزدیک 2.5 سال پنهان بود در خانه کردستان و سپس سال 1363 توانست به پاکستان بگریزد و از پاکستان هم پس از یه سفر کوتاه به لندن آمد و این یک مرحله دیگری از زندگی خویجان را به انجام رسان که می توانیم در این بار سخن بگوییم اگر زمان باشه.
شما اشاره کردیم به سعید سلطانپور، یادی بکنیم از زنده یاد سعید سلطانپور. آیا می توانیم توضیح بدین که چگونه کشته شد سعید سلطانپور؟
ببینید، همونطوری گفتیم که در همین نخستین ممنوع قلم های در آمدن جمهوری اسلامی نادر نادرپور و خویجان بود. خویی بسیار دوستی نزدیکی با سعید سلطانپور داشت، دیدگاه در واقع جهانبینی خودشون و نزدیکی دیدگاه ادبی خودشون، و سعید سلطانپور در هنگامی که اخکنان یا جشن زناشوییش بود گرفتن و دشبنای کشتن و همزمان در اندی بسیار بسیار زیبای خویی به نام به یاد سعید سلطانپور که این سرودی هم پیشکش کرده به سعید یوسف، در این باره گفته شده که اینو من در برنامه آوای آزادی که با شما داشتم با رادیو پارس ده ها بار چون خودم نقش داشتم در ساماندهی خواندن این قصیده بسیار بلند بالا و زیبایی که خواهی گفته بود در غم کشتن سعید سلطانپور، یادم باشه حسام فریاد این قصیده خواهی رو به زیبایی خواند و شما اگر دوست داشته باشین یا امکانش باشه این ترانه پخش کنید و دیدگاه خویی رو خواهید دید و اون عشقی که به این دوست و یار همیشگیش که بسیار بهش عشق می‌ورزیده نشان داده میشه و پلیدی نظام جمهوری اسلامی در کشتن سعید سلطانپور به خوبی نشان میدهد.
جناب آینه، شما در سال 1997 میلادی در سوئد بزرگ داشتی برای اسماعیل خویی داشتین که در برون از کشور بازتاب خوبی داشت. در این باره چگونگی برگزاری اونو برای ما اگر ممکنه بازگو کنید.
برای چشم، ببینید خویی زمانی که به لندن میره در اونجا یک شاعر جوان، یک فیلسوف با یک چمدان به گفته خودش از فرهنگ سرزمین خودش میبره و مواجه میشه با تبعید و آن نازیبایی هایی که در تبعید برایش به وجود داشته. اینا همه جمع میشن تا زمانی که سال 1996 پسر نازنینش، میدونی از همسر نخستش فرانکا خویجان، دو فرزند داشت به نام هومن پسرش و دخترش آتوسا که پس از ازدواج دومش با رکسانا، فرانکا با هومن و آتوسا از ایران آمدن لندن و باری خویجان که برگشت، هومن با خویجان خیلی پیوندی داشتن، با هم زندگی میکردن. در سال اگه اشتباه نکنم 1996 هومن دکترای الکترونیک گرفت در 27 سالگی و یک هفته پس از گرفتن دکترای خودش اون رو کشتند جمهوری اسلامی. حتی پلیس بریتانیا یا انگلیس بیان در گزارشش نوشته که خودکشی کرده. خواهی جان بارها به من خصوصی گفته، یک بار هم یک گفتگویی در این باره داشتم طولانی که نوشتاری هیچکدام تا حالا چاپ نشده، امیدوارم در آینده بتونم اینو به چاپ برسونم. به من با نام پیشنهاد گفت علی جان، من میشه یک جوانی که تازه یک هفته باشه دکتراشو گرفته، بسیار جوان تنومند، مهربان، شاد و دکتراش هم گرفته، بعد خودکشی کنه؟ این بسیار برای من آزاردهنده است و این گفتگو رو من باش داشتم و همچنان دارم و خودش نمیپذیرفت این گزارش پلیس انگلیس رو. یادمونم باشه در همین چند سال پیش از این رخداد بسیار نگونبختم، جمهوری اسلامی بیژن پسر رضا فاضلی رو کشت و یکی دو کار دیگه هم در این باره کرد که فرزند کشی وزارت اطلاعات یک سامانه بود که انجام می رسوندن، چون چهرهای مثل خویی رو کشتنش بسیار هزینه داشت، در نتیجه با کشتن فرزندانشون اون دیدگاهی که داشتن به انجام می رسوندن. و همین هم شد که خویی جان در آن موقع بسیار پریشان بود، افسرده بود، با بیمارستان افتاده بود و اگر شما اون کتاب غزل قصیده آغوش عشق و چهره زیبای مرگ رو خوانده باشید و ببینید که این سر تا پای این دفتری که در لندن چاپ شده و تو سروده بلند بالم هست درباره مرگ، و خویی جان به شدت آزرده بود و به هیچ عنوان از تنهایی خودش نمیخواست بیاد بیرون و بسیار این تنهایی رو در واقع به گونه به خویی تحمیل کرده بودن و کسی ازش سراغ نمیگرفت. من این شانس رو داشتم در بیمارستان پیوند داشتم و با خویی جان بسیار بیشتر آشنا شدم و خویی به مالمو که من آن بزنیم آمد و یک پیوند همه جانبه با خانواده با خویی پیدا کردیم و کاری از گران 10 ساله رو از اونجا آغاز شد که با برگزاری بزرگ داشت و با معرفی ایشان از روی رأی گیری از نویسندگان ایران به آکادمی نوبل و با بنیانگذاری نخستین کنگره انجمن قلم ایران در تبعید در همون سال تابستان در لندن که ایشون اون پرزیدنت برگزیده شدن، دکتر ثابتیان و من و شیرین رضویان و رضا اقلمی هم از هیئت دبیران برگزیده شدیم، با هم همکار شدیم و اون بزرگداشت که بسیار نقش شامل نگرشی داشت در چگونگی و دیگرگونی خویی، یعنی خویی به باور من از نیستی هم که گفتن اگر این کتاب رو نگاه کنیم از یک نیستی که بعد از درگذشت یا کشتن پسرش و اون وضعیتی که در لندن داشت و من میگفت علی جان گهگاهی سالی یک کمانه دعوت میکردن این بعد همکاران دوستای من در سالگرد سیاکل یک آفیشی هم میزدن یا یک کاتالوگی یک عکس در وکراشی گفتن درستم میدادن و یه حرفا و بعد همین هیچ خبری دیگه به اون صورت نبود. چند تا کتاب هم با دوست ما آقای سطر لقایی برایشون چاپ کرده بود، ولی با این حال اون بزرگ داشت و چند موضوعی دیگه که واسهتون گفتم یک دیگرگونی شرفی رو برای خویی جان به وجود آورد. در اون بزرگ داشت آقای دکتر احمد کریمی حکاک از آمریکا ما دعوت کردیم، دوستان آقای میرزا قصگری مانی رو، سعید یوسف این شاعر و ادیب بلندبالایی که ما داشتیم بسیار چهره درخشانی هست، جواد اسدیان و ده ها شاعر ایرانی و غیر ایرانی، شاعری داشتیم از برزیل، شاعری داشتیم از شیلی، شاعری داشتیم از ایسلند، چند شاعر برجسته از سوئد مثل خانم کارین لنز رئیس کانون نویسندگان جنوب سوئد، یان استرگرن که زنده یاد سال 99 درگذشتن، ایشون برخی از غزل های حافظ از انگلیسی به سوئدی برگردانده بودن و یک بزرگداشت بسیار بسیار درخشانی. حتی در روزای نخست که خویی جان آمده بود پیش ما در همین پرس کنفرانس و مصاحبه مطبوعاتی که ساماندهی کرده بودن میگفتش بله دیگه حالا چون علی جان ما دریافته که من در حال مردن هستم و در گذشته هستم این بزرگداشت رو برای من گذاشته. هنوز بزرگداشت به گونه جا نیفتاده بود که در زمانی که سال 97 یعنی 24 سال پیش می شود در زمان بودن بزرگداشت گذشت و از نیکوتر است تا زمان در گذشتن.
دقیقا حالا شما این کار کرده بودی
بله، این بزرگداشت بسیار نقش زری جان، دکتر زری عرفانی بسیار نقش برجسته ای در دیگرگونی خویی از نیستی به هستی داشت و اون پیوستگی که من در اون زمینه به عنوان مدیر برنامه‌اش و نزدیکترین دوستش که می شود به گفته خودش بر مبنای نوشته‌ای که دادم، چون من به جز این بزرگداشت من هر یک ویژه نامه ای هم تهیه می کردم، همون مطبع سخنرانی ها یا همون شعرهایی که به زبان فارسی و سوئدی برگردنده می شد در اون ویژه نامه خویی چند ماه پیش از برگزاری بزرگداشت آماده کرده بودم، در پیشگفتاری که در این همین بزرگ ویژه نامه فرستاده بود که با خط خودش اینجا به چاپ رسیده، اون چگونگی دیدگاه و اون وضعیت دهشتناکی داشت و تنهایی که تنهایی مطلقی که در اون بزنگاه داشت در این نوشته کوتاه کاملا دیده می شود. و حالا اگر زمانی بود می توانم این نوشته کوتاه رو برای شما بخوانم، این نشان می دهد وضعیت آنچنانی خویی و دیگرگونی خویی جان که بعد دیگه با این بزرگداشت و پرزیدنت بودن انجمن قلم ایران، این گروه هیئت دبیران پنج نفری آقای خویی رو پذیرای ما برگزیدیم که پرزیدنت باشن و کسی دیگه از این ایشان بهتر نمیتونست باشه، گزینش بسیار خوبی بود و یک دیگرگونی شد و بسیاری از ارگانهای گوناگون انجمنها دعوت میکردن که همیشه با هم دیگه بودیم و به کتابهاشو همه جا با اشتیاق چاپ میکردن و به کارهای بزرگ هم انجام شد در کشورهای گوناگون، آلمان، انگلیس، دانمارک، سوئد، آمریکا. بسیار خویی جان اون دیدگاه، اون چارچوب بینش خودش، توانایی شعری خودش در کهن سروده های درخشانی دارد، در قصیده، در غزل، در رباعی میشود گفت سروده هاش به سروده های کلاسیک ما پهلو میزنه، سروده های شبانه از غزل وارای خویی جان، سروده های سیاسیش، سروده در هر لحظه، در هر بزنگایی که جمهوری اسلامی کاری میکرد، بر ستم میکرد و در شهریور 67 اون کشتار رو کرد، خویی جان یک دفتری به نام کشتار شهریور به چاپ رساند و و و و همه اینا باعث شد که خویی جان به اون یکی از چهرهای برجسته ادبیات ما شناخته بشه و کاراش به چاپ برسه و ارزشهای خودش رو به خوبی نشان بدهد.
بله جناب آینه، شما سروده‌ای برای اسماعیل خویی به نام بمان خویی جان داشتید که اگر مایل هستید لطفاً برای ما بخونید.
برای چشم من یه سروده‌ای دارم در این دفتر کوروشنامه که دو سال پیش به چاپ رسید چاپ شده، اینو برای 75 سالگشت زادروز اسماعیل جان خویی گفته بودم که شوربختانه همکنون در درگذشت خویی جان این را میخوانم. این سروده هم توی شما بانو زری عرفانی گفتین نامش بمان خویی جان هست.
بله
بمان خویی جان، سر به پردیس نشینان پرتاب شدگان، آشیان نشسته آفتاب آرزو، مگر پروانه پردیس آرزو را فراز آبشار آب، مهر مهرستان کیهانی کوروش و داد دادستان سرخ مزدک را با نگارستان ارژنگ بر چشم جهان نگردانده ای، مگر گزاره هزاره را در ره گزار پیش در پیچ هر کود و گذر دور گشتاندن از امید، بی امید نسروده ای، دیوشیزه دوشیزه گیسو سپید را گریه خم، چشم راه راهی برای رهایی، زیرا زمین زمین است راه کشانی نکرده ای. مگر آدرخش سروده های آذرینت گل سرخ را بر شانه خرم دینان، سپندان را بر بام میهن باز همونده در بند ننشانده است. مگر بارش شبانه هایت باور لرزان دلباختگان را هر دم بردم بند بند پیوند نزده است؟ مگر گسل ژرف چپ ناسازگار با راست سازشکار را با بانگ نوین را گشایی نکرده ای؟ مگر برگ های درخت بانویت در برگه های هزاره سوم پرده های زمین را در راه واردون که شد برای بست نشستگان نگشوده است؟ مگر باور بافته امید را در تنپوش های هزار سالش بر تن نپوشیده ای؟ بام بامداد را به داد، فردا را به فردای بهراد پیشاهنگ نمی کشانی؟ مگر با دهانی آتشین، آتش دست و آتش پای، سروده های سرخ نهنگ در راهت را در ناکجای خیش دهشت نمی سرایی؟ مگر با باور بر باد رفتگان آرزو در ناکجا آباد بر گستره هر کجا نگستراندی؟ تو را به جان هر آنچه روان و پویان است، را به یاد پدران نوین سروده و آهنگ و ساز دل پرآوانگ سبا بمان، وگرنه سیاوشان در کام کینخواهی سودابه در زاینده بدرود، رستم در سوگ سیاوش، زین بر پشت در هامون خشکیده مانده و گسسته بخار می‌گردند. وگرنه بند غزل حافظ را در بند سیوان میشویند تا در فسادگار سنسار آزادی نامه کوروش را در دیوسرای جمکران از هستی به نیستی ایران پرتاب میکنند. اگر نه شاهنامه را واژه کشی ستایش داد و خرد را بر زانوبند شتر میبندند، راهنامه و دم سرخ خیام را گاه شماری توفاران میکنم. بمان خوی جان بمان، وگرنه سر بر زمین میکوبم تا خدا بانوی تیراژه واژگان از بیدر کجایت فرو پاشد. وگرنه آذرخش بر گسل زمین آتش بر زمان میافروزد، آنگاه آذربرزین در نوش شب ناکام پژواک سوگ بر مژگان چنگ میکشد. دانه های دل ساز چپ می نوازند، آینه ها بر آتش رویان چشم نمی گشایند، آبگینه ها به سنگ باز می گردند، رنگین کمان رنگ می بازد، ماه نقشب را کباب برای میل فرمایی آقا امام زمان در چاه جمکران می کشانند. پگاه خسروانی سبا و نگاه کهکشانی سرایه را زنگار بسته پرده می درانند. شهر سایه ها در باد می ریزد، باد در چشم می پیچد، آنگاه آرزوی آزادی در چشم خاک به گرد روبی سنگ سیاه می پردازد. و بمان خوی جان تو در کار خود خدا می مانی، بمان خوی جان. سپاسگزارم بانو دکتر.
بسیار زیبا بود، ممنون. سپاسگزارم از اینکه امروز این فرصت رو پیدا کردیم که بتونیم یادی از زنده یاد دکتر اسماعیل خویی بکنیم. ولی وقت من در یک برنامه بود که از همین فضای مجازی که نظرهای میدند، بعضی ها یک نظرهای منفی داده بودند که برای من خیلی عجیب بود. خیلی ها که شناخت نداشتن براشون شاید این مسئله بود که چرا اون اول اسماعیل خویی اونم تحت تاثیر قرار گرفته بود، توهم پیدا کرده بود نسبت به خمینی، ولی خب به هر حال خویی بعد اظهار پشیمانی کرد و حاضر نشد که دیگه به اون توهمش ادامه بده. این خودش خیلی خوب بود که وقتی کسی به اشتباه خودش پی میبره. روان شاد باشه. و من یک
نکته در این باره بگم بانو عرفانی. دیشب من در یک گفتگوی تلویزیونی که داشتم زمان بسیاری این مسئله برد، به این دلیل که تردیدی همکنون نیست یک انقلابی که ما کردیم یک انقلاب نادرستی بود، یعنی سرزمین ما در بودن زمان سیستم پادشاهی پیشرفت‌های آنچنانی کرده بود، میتونست واقعا با یک رفرم بتواند اون سیر حرکت که به سوی پیشرفت، پویایی، ترقی و تمدن داشت پی بگیره. ولی دسیسه‌های کشورهای گوناگون که می‌خواستن این سیستم بیاد و بدین گونه ایران بشه، روشنفکرای ما هم از جمله خویی در این اشتباه کردن. یعنی اینا هنوز خوب اسلام رو نمی‌شناختن، خمینی نمی‌شناختن، ولایت فقیه خمینی نخونده بودن، حتی رسالهش رو نخونده بودن، نمیدانستن. و در این نمیدانستن ها که توده مردم هم سرباز یا سیوی لشکر شده بودن، با سرپرستی کشورهای استثمارگر انقلاب اسلامی رو پایریزی کردن و پیروز گردندن و همه میشود گفت در این نقش داشتن. و خویی یکی از محدود کسایی بود که این نقش خودش رو آشکار گفت و پشیمانی خودش رو و پوزش خودش رو از مردم ایران، حتی از خانواده پهلوی پوزش خواست. در نتیجه این یگانگی خویی، چند تن ما بیشتر نداریم که این نقش خودشون رو گفتن، پوزش خواستن و روی این پوزششون موندن و آفریدن و مبارزه کردن. و این ارزشمندی خویی در اینجاست. همه آدمیان، هیچ کسی بهتری نیست، هیچ کسی بی خطا نیست، همه چی نسبی هستش. تمام چی اگر ما مقدسگرا باشیم یا ورجاونگرا باشیم، و در نتیجه این زمینه رو باز میکنیم برای دین، برای عقیده، برای پیروان اسلام و دیگر دین ها. در نتیجه این یک مسئله جداگونه است که خویی تو این زمینه نقش خودش رو بیان داشته و پوزش خواسته و بسیار بسیار این کار ارزشمند، دلاورانه و خردمندانه هست. ای کاش همه شخصیت ها، چهره ها و همه مردم برای هر ساعتی بودن نقشی داشتن، نقش خودشون رو آسیب شناسی کنن و این آسیب شناسی باعث میشه که ما دیگر این اشتباهی دیگر نکنیم.
بله، به هر حال بسیار کار درستی انجام داد خویی. بله. ولی خب از انسان‌های فرهیخته و پیشرو و پیشتاز در یک جامعه انتظار نمیره که گول اصلا آخوند رو بخورن. شما وقتی که آخوند رو میبینی، یک مسئله عامیانه میگه که آخوند خوب آخوند مرده است. به هر حال اصلا به آخوند اعتماد کردن و پذیرفتن.
خب ما قهرمان سازی هم میکنیم. همین من اگر زمانی باشه خواهم گفت که بسیاری از این چهره ها، از جمله خویی جان، حتی شاملو، همه چه اشتباهی وحشتناکی کردن و چه دیدگاهایی داشتن. چون ما مردمی هستیم که بسیار دوست داریم قهرمان بسازیم، قهرمان کنیم، و این مجموعه این اشتباه ها بوده و سیستم هایم دامن می زدن. شما خودتون هم وقتی بررسی کنیم به خانواده پهلوی، خود همون اسلامگرایی که خود آریامر داشته و اون باورهای اسلامیش، همونها همین نشون میده که جامعه ما از اون بالا شاه گرفته تا گداش گرفته یک دید بسیار مثبتی به اسلام داشتن و اسلام رو در واقع دین رهایی بخش رو رستاخیزی میدونستن برای خوشبختی.
به هر حال از یک شخصی که خودشو روشنفکر و سوسیالیست و اینا میدونه، آدم انتظار نداره که مثل یا شاه و یا آدم های عادی و یا بقیه فکر بکنن. روان شاد
اینم درست میگین.
بله، روان شاد. بله، و یک سروده داشتش به نام نه که داریوش اینو خونده. من از داریوش
بخش میکنم. اون سروده نامش نوروزانه است.
نوروزانه است یا این که چون تو اینترنت نمیشه نه و اگه به کام همه کام شما نه، یه همچین چیزی به خاطر
اگر زمانی باشه من سی ثانیه بگم. این سروده نامش نوروزانش پیشکش به صادق هدایت شده. اینو ما برای اولین بار ساماندهی کردیم دو هفته با خویی جان در پیش نیماد در آلمان بودیم و این نوارش آمد بیرون. نخست همین دوستمان دوست جوان خوانندمون حسام فریاد خواند همراه کشتن در به یاد سعید سلطان بود، سپس این رو داروشتان خواند. نخست فریاد حسام خواند که ساماندهیش هم خیلی زمان بر بود و بسیار چشمگیر. سپاسگزار میشم بشنویم اینو.
ممنون از توضیح که دادین، روز خوب براتون آرزو میکنم تا فرصت دیگر. شادکام و سرفراز بشید.
همچنین سپاسگزار. بدرود.
بدرود.